ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا آماده است تا در این ساعت بشنوید. امروز شنبه 19 فروردین ماه 1393 8 آوریل از تقویم میلادی است. 45 دقیقه برنامه زنده همراه ما خواهید بود. محصول تلاش همکاران من در تحریریه حسن جعفری تهیه کنندگی این برنامه رو به عهده داره. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو ولادو به عهده داره و خبرها رو با مهتاب وحیدی راد مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و عصر بهار به شما شنونده رادیو فردا بخیر. برنامه شامگاهی رادیو فردا رو امشب هم با همراهی شما با آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز می‌کنیم. این شما و این مهتاب وحیدی رات.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که از صبح روز سه‌شنبه در وین آغاز شده در سطح معاونان ادامه دارد. هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ریاست نشست معاونان را بر عهده دارند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که پس از پایان این دور از مذاکرات قرار است کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 برای اولین بار تشکیل جلسه دهد. درباره آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در این مجله بیشتر خواهید شنید. کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اروپا روز سه‌شنبه از لغو سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا خبر داد. وی علت لغو این سفر را قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم جلالی در نامه‌ای به تاریا کرومبرگ همتای اروپایی خود نوشته است: قطعنامه پارلمان اروپا برداشتی نادرست از اتفاقات داخل ایران و خلاف مسیر بهبود روابط ایران و اروپا است. سفر هیئت پارلمانی ایران به استراسبورگ، مقر پارلمان اروپا، قرار بود روزهای 27 و 28 ماه جاری انجام شود. 258 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد آمده است، روح کلی قطعنامه پارلمان اروپا با روند رو به رشد روابط ایران با اتحادیه اروپا مغایرت دارد و نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار پاسخگویی دولت پاکستان درباره وضعیت پنجمین مرزبان ایرانی شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وی با تأکید بر لزوم بررسی علت این گروگانگیری گفت که دولت پاکستان باید در این باره پاسخگو باشد. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد که اسماعیل کوثری نماینده تهران به عنوان رئیس هیئت پیگیری روند ربوده شدن مرزبانان ایرانی برگزیده شده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید از نظر ایران حمید ابوطالبی شایستگی لازم برای حضور در سازمان ملل را دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم افخم با اشاره به اینکه آقای ابوطالبی دارای سوابق دیپلماتیک مهمی در اروپا و استرالیا است، بر انتخاب وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد. و حسین هاشمی استاندار تهران نسبت به احتمال جیره‌بندی آب هشدار داد. وی گفت اگر شهروندان تهران به میزان 20% در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، تابستان امسال با جیره‌بندی یا قطعی آب مواجه خواهیم بود.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد برای خبرهای تازه. یادآوری میکنم که جزئیات آخرین خبرها رو همیشه در رادیو فردا .com هم میتونید دنبال بکنید و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا آخرین خبرها و تازه‌ترین خبرها رو میتونید که بخونید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، نگاهی میکنیم به سومین نشست ایران و گروه پنج به علاوه یک برای مذاکرات هسته‌ای در وین. جنبش جدایی طلبی در شرق و غرب اوکراین. دولت اوکراین میگوید برای مهار این موج عملیات ضد تروریستی آغاز کرده است. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مأمور متهم به قتل ستار بهشتی در ایران بدون حضور خانواده بهشتی برگزار شد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید این وزارتخانه پیگیر ممنوعیت ورود نماینده جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل است. با ما همراه باشید، با من و همکارانم در این مجله شامگاهی و همیون چوری که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک از صبح امروز سه‌شنبه در وین آغاز شده و در سطح معاونان ادامه دارد. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوی خبر در کنار من شماست در این مجله شامگاهی تا با هم کمی دقیق‌تر نگاه بکنیم به آنچه که در وین داره میگذره. هانا سلام و خوش آمدی به مجله شامگاهی.
سپاسگزارم.
بعد نیست که هانا از پیش از هر چیزی از تو بپرسم که آیا به هر حال مشخص شده که در این نشست دو روزه‌ای که الان در حال اجراست چه برنامه هایی چه موضوع هایی قرار هستش که مطرح بشه و به چه موضوع هایی اساسا برنامه ریزی شده که بخواد طرح بشه در این دو روز؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی. اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و طرفین سعی میکنن که خیلی کم اطلاعات بدن درباره اون چیزی که بر سر میز درباره اون صحبت میکنن. اما هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اونطور که خبرگزاری فارس گزارش داده بود گفته بود که گفتگوهای این دور در وین درباره دسترسی ایران به فناوری بازار تجارت منابع بانکی و همچنین نحوه نظارت و بازرسی خواهد بود. امروز مجید تخت‌روانچی معاون آقای ظریف به روزنامه وال استریت جورنال آمریکا گفته که صحبت‌های امروز سه‌شنبه متمرکز بر موضوع نظارت و شفاف‌سازی. به هر حال اون چیزی که ما می‌دونیم این هستش که در این دور و دور پیشین طرفین صحبت می‌کنن درباره رویکردهاشون، درباره نظرهاشون و سعی می‌کنن که نظرهاشون رو به همدیگه نزدیک بکنن. صحبت از این هستش که شاید از دور آینده، اونطور که شب گذشته هم باز محمد جواد ظریف گفته بود، شاید از دور آینده درباره تدوین پیشنویس توافق جامع بخوان عمل بکنن و صحبت بکنن.
بسیار خوب. هانا، در خبرها داشتیم که روز چهارشنبه فردا در واقع بعد از این نشست قرار هستش که اولین جلسه کمیسیون مشترک برگزار بشه. این کمیسیون مشترک اساساً چیست؟
برای اونطور که مایکلمن سخنگوی کاتین اشتون به رادیو فردا گفت ساعتی پیش، قرار استش که اولین جلسه مشترک کمیسیون مشترک پس از پایان مذاکرات که پیش بینی میشه فردا به پایان برسه، این جلسه برگزار بشه بین ایران و پنج علاوه یک. این کمیسیون مشترک بر مبنای توافق ژنو هستش که در آذر ماه گذشته به دست اومد. در اون توافق نوشته شد که کمیسیون مشترک در صورتی تشکیل جلسه میده که اگر که احتیاج باشه، مشکلی باشه در نحوه اجرای توافق و همچنین کارش نظارت بر نحوه اجرای توافقه. حالا من از مایکمن پرسیدم که آیا مشکلی پیش اومده، چون روز گذشته مثلا وال استریت جورنال گزارش داده بود که ایران برای دسترسی به پولهاش با مشکل مواجه شده و آیا مشکلی به وجود اومده. اون گفتش که دلیل برگزاری این کمیسیون مشترک به نظر او به وجود آمدن مشکل نیست، اما درباره گزارش وال استریت جورنال به رادیو فردا این گونه گفت.
من نمیتوانم این را تایید کنم. ما بخشی از توافق که تعهد کرده بودیم را انجام دادیم. ممکن است از سوی ایران این موضوع دلیلی برای تشکیل جلسه کمیسیون مشترک باشد، اما من نمیدانم. باید از هیئت ایرانی بپرسید. آنچه که اهمیت دارد این است که به نظر سند اقدام مشترک دقیق اجرا می شود و حال ما در پی یک توافق جامع و نهایی هستیم.
اونطور که مایکل من سخنگوی کاترین اشتون هم میگفت و
گفتگوی با توهانا،
بله، دلیل برگزاری این کمیسیون مشترک فردا مشخص نیست که برای اولین بار تشکیل جلسه میده. شاید مقام های ایرانی در ساعت های پیش رو توضیحات بیشتری بدن. قرار هستش که عباس عراقچی معاون آقای ظریف هم جلسه خبری داشته باشه امشب در محل برگزاری این مذاکرات در وین. و باید توجه کرد که ایران به هر حال دو تا حقوقدان هم اضافه کرده به تیم هسته‌ایش در این دوره از مذاکرات، آقای زمانی نیا و آقای ممتاز.
درسته.
و شاید که این هم دلیلی باشه که حقوقدانهایی رو اضافه کرده تا در کمیسیون مشترک به مسائل حقوقی بپردازن.
بسیار خب، حالا این نشست خبری شاید بتونه جزئیات بیشتری رو به ما بده امشب، ولی اگه بخوایم از همه مسائل جنبندی داشته باشیم، حالا تو چه خواهی گفت به همراهان ما؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکره کنندگان هر دو طرف مسیر رو سخت ترسیم کردن، سخت و دشوار و پیچیده، اما ابراز امیدواری هم کردن و ابراز خوشبینی هم کردن که بتونند به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته ایران برسند. اما فکر میکنم که یک جنبندی بشنویم از مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن در این باره.
I am pessimistic that the two sides will reach an agreement within the 6 months.
من به اینکه طرفین در 6 ماه به توافق برسند بدبین هستم. به نظر شانس چنین اتفاقی 10% است. اما من به طور کلی به دیپلماسی و به اینکه طرفین به گفتگو ادامه خواهند داد خوشبینم، و اگر در پایان این 6 ماه به توافق دست نیابند، توافق می‌کنند که این زمان را برای خریدن زمان تا 6 ماه دیگر تمدید کنند. در طول آن 6 ماه دوم هم سعی می‌کنند زمینه‌های جلب اعتماد بیشتر را فراهم کنند. در نتیجه من نسبت به دستیابی به توافق جامع بدبینم، اما به ادامه دیپلماسی خوشبین.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. همکارم آنا کاویانی در استودیو با ما بود. آنا خیلی متشکرم ازت. و مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از صبح امروز آغاز شده در وین میدونید، و فردا هم همونطور که شنیدید در گفتگو با هانا کاویانی، کمیسیون مشترک ایران و 5+1 تشکیل جلسه خواهد داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تماس‌های زیادی با ما گرفتید همکاران من در بخش روابط عمومی رادیو فردا. این تماس‌ها رو به دقت گوش می‌کنند و در فرصت‌هایی که هست می‌تونیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو پخش بکنیم. بریم با هم صدای خوب شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای سرداری که شما فرمودید سربازان باید به خاطر تخلف در این انجام وظیفه باید محاکمه شوند، چرا نمایندگانی که در مجلس چرت میزنن محاکمه نمیشوند؟ متشکر.
اون تجهیزاتی که در فیلم جیش العدل نشون داده، اگه این آقایون خودشون با همون تجهیزات برن همونجا چادر بزنن، که به نظر میومد که اینا برای یک گرچه تفریح رفته باشن با اون تجهیزاتی که داشتن، نه برای مرزبانی، خودشون برن در اونجا مستقر بشن و اگه تونستن در مقابل جیش العدل مقاومت بکنن، در مقابل خطر گلوله با چادر بتونه از خودشون مقاومت نشون بدن، بعد این آقایان حق دارن که اونا رو مجازات کنن.
در رابطه با این پیشنویس رفتن 12 فروردین اتحادیه اروپا، من تعجب میکنم که یک سیاستمدار زبده که بالاخره تو دنیا حرفای زیادی واسه گفتن شاید داشته باشن، چطور میان و یه بی سیاستی به این بزرگی رو میکنن. درسته که اینجا مشکلات حقوق بشری و صد ها مشکل دیگه وجود داره، اما به هر حال حریم هر کشوری برای خودش قابل در واقع حفاظت و حراست هست و کسی حق نداره که از یه چارچوبی پاشو فراتر بذاره.
خواستم ببینم این ثابت کالا چرا با ما تعلق نگرفته؟ ما که چیزی نداریم، نه اینکه حقوق ثابت داری، نه کارمون هم آزاده. خواستم به این آقای خامنه‌ای روحانی بگم دستتون درد نکنه.
در خبرها اومده بود که مرزبانان ایرانی آزاد شده نه تنها از قانون آزاد شده ها آزاده ها استفاده نمی کنن، بلکه ممکنه که محاکمه و مدتی هم زندانی بشن. میخواستم بگم آقای سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروهای انتظامی، سینه سپر کن، مرد باش، از سربازای تحت نظارت و تحت مسئولیت دفاع کن، بگو نیرو انتظامی هیچی نداره.
صدا و دیدگاه شما همراهانی بود که با ما تماس گرفته بودید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اجازه بدید که نگاهی بکنیم در ادامه برنامه شامگاهی به وضعیت در اوکراین. دولت اوکراین میگوید برای مهار کردن جنبش جدایی طلبی که بار دیگر شرق و جنوب این کشور را فرا گرفته، عملیات ضد تروریستی آغاز می‌کند. همزمان مسکو با اعلام حمایت از جدایی طلبان اوکراینی به کیف هشدار داده است که از خشونت علیه این افراد بپرهیزد. از سوی دیگر آمریکا و اوکراین از روسیه خواستند که از دامن زدن به ناآرامی‌ها در جنوب و شرق اوکراین دست بردارد. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف بیشتر درباره ادامه بحران در اوکراین میشنویم.
کیف از آغاز عملیات ضد تروریستی در مناطق شرقی اوکراین خبر داد، اما لزومی برای اعلام وضعیت اضطراری نمی‌بیند. در این حال یک نماینده دفتر ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت چنانچه جدایی طلبان از سلاح استفاده کنند، پلیس نیز آنها را مورد هدف قرار خواهد داد. آندری سینچنکا افزود با تروریست های سر و کار داریم که تمامیت ارضی کشور را به تهدید روبرو ساختند و اقدامات خود را با دولت خارجی هماهنگ می‌کنند. همچنین سرگی پاشینسکی رئیس دفتر ریاست جمهوری گفت اسناد انکارناپذیری وجود دارد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق که در روسیه به سر میبرد از جدایی طلبان حمایت مالی میکند. مقامهای ارشد کیف مسکو را مهمترین عامل نارامی ها اعلام کردند. الکساندر توروچینوف رئیس جمهور موقت کرملین را متهم کرد که در تلاش است در راه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین سنگ اندازی کند. همچنین جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر وجود شواهد در خصوص دست داشتن روسیه در نارامی‌های اوکراین به مسکو هشدار داد که از تصرف اشکارای مخفیانه مناطق شرقی اوکراین خودداری کند. در همین راستا جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه اظهار داشت که جان کری به سرگی لاوروف به وضوح گفت که هر گونه تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین روسیه را متحمل هزینه‌های بیشتر خواهد کرد. سه‌شنبه اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو بار دیگر از روسیه خواست نظامیان خود مستقر در مرز با اوکراین را عقب بکشد. الکساندر بوروف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که نرامی ها در اوکراین بخش از طرح غرب برای تضعیف روسیه است.
Украина нужна в качестве территории для создания хаоса, для того, чтобы через эту неуправляемую
Русия هنوز با مسائل ناشی از پیوستن کریمه دست به گریبان است، اما برای ما شرایطی به وجود آوردند که مجبور شویم بخش عظیمی از اوکراین را زیر پروبال خود بگیریم. این مسئله بسیار دشواری است، اما هیچ کس به جز ما قادر به حل آن نیست.
نوعی проблемы, и Россия как-то должна на это реагировать.
دوشنبه وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در نظر دارد طی 10 روز آتی با دیپلمات‌های اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا راه‌حل‌های مناقشه اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. سه‌شنبه کیف مجدداً از آمادگی خود برای مذاکره خبر داد. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه نیز در مقاله‌ای در روزنامه بریتانیا گاردین بر لزوم گفتگو تاکید کرد و 3 گام را برای پایان مناقشه لازم دانست: اصلاح قانون اساسی اوکراین و اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی، تضمین عدم پیوستن اوکراین به ناتو و ممنوعیت گروه‌های مسلح غیرقانونی از جمله رزمگرایان افراطی. جناح راست در اوکراین از مهمترین دغدغه‌های وزارت خارجه روسیه است که در تازه‌ترین بیانیه‌اش نیز آنها را به همراه مزدوران آمریکایی بلک واتر عامل کیف برای سرکوب تظاهرکنندگان در جنوب و شرق اوکراین خواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در تماس تلفنی با آندری دشیتسه وزیر خارجه موقت اوکراین از کیف خواست از خشونت علیه طرفداران روسیه خودداری کنند و به مطالبات آنها احترام بگذارند. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ایفای هر گونه نقش در نارامی ها در اوکراین را رد کرد، اما جدایی طلبان در شرق اوکراین همکاری با احزاب و سازمان های ناسیونالیستی روسیه را پنهان نمی کنند. دنیس پوشیلین از رهبران هواداران روسیه در دنیتسک در سخنرانی خود گفت:
Обратите внимание, что большое количество организаций в Донецке, которые занимаются организацией
تمام کسانی که سازماندهی جنبش اعتراضی را بر عهده گرفتند، امروز دوش به دوش کنار هم ایستادند و در میان ما دوستان روسمان از بیش از 20 حزب و سازمان حضور فعال دارند.
سه‌شنبه ساختمان فرمانداری خارکوف از تصرف جدایی طلبان بیرون آمد و حدود 70 تن از آنها بازداشت شدند. اما هواداران روسیه همچنان کنترل فرمانداری های دنیتسک و لوگانسک را در دست دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سر می‌زنیم به داخل ایران. اجازه بدید ببینم که کدوم گزارش رو همکاران من برای این بخش آماده کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خبر تصویب طرحی در سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد صحبت کرده و البته ما درباره این صحبت و در واقع واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شما خواهیم گفت و گزارشی در این مورد حتما براتون پخش خواهیم کرد. اما در حال حاضر میخواییم نگاهی بکنیم به جلسه رسیدگی به پرونده مأمور متهم به قتل ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که او رو میشناسید و روز سه‌شنبه بدون حضور خانواده آقای بهشتی و به طور غیر علنی این جلسه رسیدگی در مجتمع کارکنان دولت برگزار شد. همکارم محمد زغامی البته با گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی گفتگو کرده درباره اینکه چرا خانواده حضور نداشتند، چرا وکیل حضور نداشته و چرا غیر علنی برگزار شده این دادگاه. با هم بشنویم.
هیچ اخطار ابلاغی برای من نیامده بود برای 19 فروردین که روز دادرسی تعیین کرده بودم. فقط برای اولیای دم یعنی پدر و مادر ستار رفته بود. بلافاصله که اخطار رسیده بود دست مادر ستار به من زنگ دادن و گفتن که همچی اخطاری آمده براشون که در دادگاه شرکت میکنن. گفتم که شما شرکت میکنید؟ گفتن که نه، من شرکت نمیکنم. حتی اگر برای من ابلاغی هم میامد در مورد جلسه رسیدگی باز هم شرکت نمیکردم. به دلیل اینکه روند این پرونده رو نمیتونم بپذیرم. وقتی که تمام مدارک دال بر این هستش که این قتل عمد بوده، ولی به دلیل اینکه متهم مأمور دولت هست، میخوان یه جورایی پرونده رو جمع و جور بکنن. به همین دلیل به عنوان اعتراض من گفتم که شرکت نمیکنم و خانواده‌اش هم اعلان کردن که شرکت نخواهند کرد. اینا چیزایی است که مردم متوجه میشن چه روندی رو داره این پرونده طی میکنه. ببینید، ما انصراف ندادیم از تعقیب پرونده. ما این پرونده رو پیگیری خواهیم کرد. منتها به هر حال آیندگان که این پرونده رو خواهند خوند متوجه خواهند شد که چه روند نادرستی رو پرونده طی کرده. از جهت شبه عمد بله، ما پیگیری نخواهیم کرد به دلیل اینکه قبول نداریم این اتهام رو. ما اتهام قتل عمد رو قبول داریم. فقط یک نامه نوشتیم به دادستان که آقای دادستان محترم تهران، جریان پرونده به این صورت است و مدارک و مستندات ما هم این هست در پرونده. در غیر این صورت ما چون دیه نخواهیم گرفت و به دیه راضی نخواهیم شد و میخواهیم که مجازات واقعی رو برای متهم صادر بکنن، به همین دلیل در هیچ یک از دادرسی‌ها دیگه شرکت نخواهیم کرد. اون مدارک و مستنداتی که من کپیش توی دستم هست با دکترهای مختص صحبت کردم راجع به گزارشی که در پزشکی قانونی وجود داره، اون نشون میده که در اثر ضربه‌های وارد به بدن شاد روان ستار خونریزی داخلی داده شده و در اثر نرسیدن اکسیژن به سلول‌ها این مرگ اتفاق افتاده. پس برابر این مرگ در اصل چی اتفاق افتاده؟ در اثر شکنجه هایی که داده شده به اون. و شکنجه‌گر چطور ممکنه که اون بگه که من انگیزه قتل نداشتم؟ باید در روند دادرسی کسانی که اعلان کردن که ما شهادت خواهیم داد در دادگاه به اونها اصلا توجه نشده.
گیتی پورفاضل بود، وکیل خانواده ستار بهشتی، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. 23 دقیقه از هفته بعد از ظهر در تهران گذشته و وقت مناسبی است برای اینکه کمی هم از جهان ورزش بشنویم. همراه بشیم با فریبرز غریب.
در پی اعلام لیست مبلغ قرارداد بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس که عصر دیروز توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد و واکنش اعضای این تیم را در پی داشت، امروز بیشتر خبرگزاری‌های داخلی به این موضوع پرداختند. علی دایی سرمربی پرسپولیس شب گذشته در برنامه ورزشی 90 شبکه 3 سیما ضمن رد مبلغ قراردادهای منتشر شده گفته وزارت ورزش با انتشار این سند مالی بیقانونی کرد. محمد پنجلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس هم در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام اینکه هیچ مبلغی از این باشگاه دریافت نکرده اظهار داشت وزارت ورزش بدون آنکه میزان دریافتی اعضای تیم پرسپولیس را بررسی کند علیه آنها سندسازی کرده است. پایان نقل قول. در فاصله 65 روز مانده به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در کنفرانس گپ و گفت فوتبالی به لیسبون پرتغال رفته، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی صعود تیم ایران به دور دوم بازی‌های جام جهانی را یک هدف خیالی دانست، اما گفت برای انجام تعهدها چاره‌ای جز خلق این هدف نداریم. تیم ملی فوتبال ایران در گروه F جام جهانی در کنار تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار آزمون، بازیکن 19 ساله ایرانی که از سال گذشته به عضویت تیم فوتبال روبین کازان روسیه درآمد، مورد توجه دو باشگاه آرسنال انگلیس و میلان ایتالیا قرار گرفته است. بنابراین گزارش قرار است مسئولان این دو باشگاه روز پنجشنبه بر سر انتقال این بازیکن جوان ایرانی با مسئولان باشگاه روسی مذاکره کنند. و امشب در آغاز دور برگشت مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دو دیدار در برنامه است. در آلمان رئال مادرید به میهمانی بورسیا دورتموند می رود. کهکشانی های مادریدی بازی رفت را با 3 گل بردند، اما دورتموندی ها به گفته سرمربیشان به معجزه فوتبالی اعتقاد دارند. و در انگلیس تیم چلسی لندن پذیرایی از پاریس سن ژرمن را بر عهده دارد. تیم فرانسوی هفته گذشته در پاریس 3-1 چلسی را برده، اما شاگردان ژوزه مورینیو با اتکا به تکل زده در خانه حریف امید به جبران مافات دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. براتون گفته بودم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خبر تصویب طرحی در سنای آمریکا درباره ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد گفت است که پیگیر خبرها در مورد این مسئله از طریق کانال‌های دیپلماتیک خواهیم بود. محمد زرقامی به این موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود گفته است که از نظر ما آقای ابوطالبی شایستگی حضور در سازمان ملل را دارد. پیش از این خبرگزاری بلومبرگ نوشته بود که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام عضویت داشته است. گروهی که در 13 آبان 58 خورشیدی سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در ایران را به اشغال خود درآورد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در ادامه واکنش به تصمیم جدید سنای آمریکا گفت: ما سفیرمان را انتخاب کرده ایم، مقر سازمان ملل متحد در آمریکاست و برای صدور روادید مکاتبات با مجاری و مسئولان مرتبط در آمریکا را انجام داده ایم. او افزود: در این حال ما به پیگیری‌هایمان در این زمینه از طریق کانال‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و هر گونه پاسخ رسمی از مجاری رسمی ملاک تصمیم و اقدام بعدی ماست. به گفته حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، آنچه که نگرانی از حضور آقای ابوطالبی در جریان تسخیر سفارت سابق آمریکا خوانده می‌شود، در نزد سازمان ملل متحد نمی‌تواند مسئله‌ای حساسیت برانگیز قلمداد شود.
مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین‌المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد کرد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش.
در لایحه سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود آقای ابوطالبی به این کشور که روز دوشنبه تصویب شد، آمده است که تروریست‌های شناخته شده از ورود به خاک آمریکا و خدمت در سازمان ملل متحد که مقر آن در نیویورک است منع می‌شوند. این لایحه باید به تایید مجلس نمایندگان و برای لازم الاجرا شدن به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. اینها همه در حالی است که حمید ابوطالبی خود در اسفند سال گذشته در مصاحبه‌ای با وبسایت خبر آنلاین دست داشتند در گروگانگیری سفارت سابق آمریکا در 13 آبان 58 خورشیدی را رد کرده است. با این حال گفته‌های آقای ابوطالبی مانع از اعتراض‌های گروهی از سیاستمداران در آمریکا به گزارش‌ها در مورد درخواست برای ورود او نشده است، به طوری که در 14 فروردین ماه 29 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند تا به آقای ابوطالبی روادید ورود به خاک این کشور را ندهد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی معتقد است اصرار بر اعلام نام حمید ابوطالبی در شرایطی که مذاکرات اتمی در جریان است به قربانی شدن یکی از طرفین این ماجرا می انجامد و به جنگ صدور ویزا دامن می زند.
به نظر می رسه که در این وسط آقای روحانی به دلیل اینکه با از مغازه 35 ساله جمهوری اسلامی مبنی بر تسخیر لانه شیطان بزرگ حمایت بکنه، ناگزیر خواهد بود که معرفی آقای ابوطالبی رو اصرار ببرزه تا ایالات متحده ویزا نده و بعدا حاشا مبنی بر این که ایالات متحده از حق میزبانی خودش سوء استفاده کرده، چیزی که معارض هست با عنوان سیاست تعامل سازندهی که سرمشق سیاست خارجه دولت آقای روحانی است.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تنها هیئت دیپلماتیک در خاک ایالات متحده آمریکاست. دیپلمات‌های ایرانی مانند هیئت‌های کره شمالی و سوریه نمی‌توانند از شعاع 40 کیلومتری مرکز منهتن در نیویورک خارج شوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ما وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. با شما که همراهی کردید ما را از آغاز این برنامه هفت بعد از ظهر به وقت ایران، الان ساعت 7:30 بعد از ظهر هست. اجازه بدید که بار دیگر نگاهی بکنیم به خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویمی که به استودیوی خبر آمده.
با درود فراوان، 258 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد آمده است، روح کلیه قطعنامه پارلمان اروپا با روند روبه رشد روابط ایران با اتحادیه اروپا مغایرت دارد و نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران است. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار پاسخگویی دولت پاکستان درباره وضعیت پنجمین مرزبان ایرانی شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وی با تاکید بر لزوم بررسی علت این گروگانگیری گفت که دولت پاکستان باید در این باره پاسخگو باشد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید از نظر ایران حمید ابوطالبی شایستگی لازم را برای حضور در سازمان ملل دارد. در تهران جلسه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی و بلاگ‌نویس منتقد روز سه‌شنبه با حضور نماینده دادستان متهم و وکلای مدافع او در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این جلسه متهم دفاعیات خود را مطرح کرده و ادامه رسیدگی پرونده به جلسه دیگر موکول شده است. و کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اروپا روز سه‌شنبه از لغو سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا خبر داد و علت لغو این سفر را قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران عنوان کرده است و حسن هاشمی استاندار تهران نسبت به احتمال جیره‌بندی آب هشدار داد. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. 7:33 بعد از ظهر هست و کم کم میرسیم به پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا و در ادامه این برنامه میخوام از شما دعوت کنم که به ژان خاکسات بپیوندید و برنامه هفتگی صدای شما و صدای فردا، برنامه‌ای که شما مخاطبان رادیو فردا اون رو خوب میشناسید چرا که به پرسش‌های شما پاسخ میده و به مسائلی که شما مطرح میکنید میپردازه. این شما، این ژان خاکزاد و صدای شما صدای فردا. من هم فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی 10 شب به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته من جان خاکزاد کنار شما هستم. در این برنامه تلاش میکنیم صدای شما شنوندگان ارجمند رو پخش کنیم که درباره برنامه های رادیو فردا سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو با ما در میان گذاشته اید و اینطور برای آن دست از شنوندگانی که هنوز با امواج کوتاه تابستانی ما آشنا نشدند بار دیگر فرکانس های امواج کوتاه را یادآوری خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه رو با شنیدن صدای شنونده آغاز کنیم که از فرانسه با ما تماس گرفتند.
از فرانسه خدمتون زنگ میزنم. قدیم شما تلویزیون روی هاتبرد اخبار رو مینوشتید، فعلا قطع شده. میخواستم از آقای جان خاکزاد تقاضا کنم علت اینو بگم. خیلی ممنون میشم.
دوست عزیز، با سپاس از تماس شما، حق هم با شماست. مدتی پیش ما خبرهای مهم رو روی ماهواره هاتبرد قرار میدادیم و شما در صفحه تلویزیون میتونستید که این خبرها رو بخونید، ولی با مشکلی مواجه شدیم. همونطور که میدانید، افزون بر مجله‌های خبری رادیو فردا، رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در ایران، رادیو فردا یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای و همینطور یک بخش 2 دقیقه‌ای سرخط مهمترین خبرها رو پخش میکنه. در نتیجه زمانی که شما روی صفحه تلویزیون در ماهواره هاتبرد خبری رو ملاحظه می کردید، در رادیو و همینطور در وبسایت رادیو فردا خبرهای تازه تری منتشر شده بود که همان لحظه امکان انتشار متن نوشته روی صفحه تلویزیون ماهواره هاتبرد وجود نداشت. شما از طریق صدا خبر تازه ای رو می شنیدید که هنوز متن نوشته آن خبر روی ماهواره نرفته بود. تا حل این مشکل تصمیم گرفته شد از انتشار خبرها روی ماهواره هاتبرد خودداری کنیم. امیدواریم که این مشکل فنی رو هرچه سریع‌تر بتونیم برطرف کنیم. از توجه شما شنونده گرامی به رادیو فردا سپاسگزاریم. در اینجا به صدای یک شنونده دیگر گوش میکنیم که انتقادی رو با ما در میان گذاشته است.
با سلام و تشکر از برنامه های رادیو فردا خواهش میکنم شما هم مثل جمهوری اسلامی صدای محمد رضا شجریان رو تحریم نکنید. در تمام عید، تمام ساعات یک بار از استاد شجریان شما پخش نکردین. ممنون. خدا نگهدار.
شنونده گرامی، یادآوری میکنیم که ما در رادیو فردا احترام زیادی برای استاد شجریان قائلیم و در برنامه نوروزی هم ترانه آمد نوبهار ایشان رو پخش کردیم. برای اینکه یاد اون ویژه برنامه بیافتیم، اجازه بدید که با هم به قسمت کوتاهی از این ترانه گوش کنیم که در ویژه برنامه نوروزی ما پخش شد.
باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید.
در اینجا به صدای یک شنونده گوش میکنیم که به گفته خودشان از شنونده های وفادار رادیو فردا هستند.
سلام خدمت تمام عزیزانی که گرداننده رادیو فردا هستند. من حدود 60 سالمه در غربت زندگی میکنم و با این رادیو دارم زندگی میکنم. واقعا اگر این رادیو نبود، بخش بزرگی از زندگی من، از وقت من، از روزگار من، لحظات من خالی بود و من این ارزش رو میفهمم که این چقدر در من و در زندگی من چقدر نقش داره. و زنگ زدم بگم دستتون درد نکنه، ادامه بدید. خیلی ممنونم من به عنوان ایرانی.
البته دوستان یادآوری میکنم پیام این شنونده گرامی طولانی تر از قسمتی بود که شما شنیدید. ایشان اکثر همکاران رادیو فردا رو با نام بردن از اونها مورد لطف و محبت قرار داده. ما هم از این شنونده گرامی سپاسگزاریم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان هر سال در فروردین ماه که ما ناچاریم امواج کوتاه رادیو فردا رو تغییر دهیم، تعدادی از شنوندگان ما فرکانس‌های تازه رو هنوز به درستی یادداشت نکردن و احتمالاً برای شنیدن صدای ما دچار مشکل می‌شوند. به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش می‌کنیم.
الان ساعت 10:11 است و حدود 4 ساعته که رادیو فردا شنیده نمیشه. پارازیت داره و امروز هم که چهارشنبه است. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
سوال من اینی که رادیو فردا رو از ساعت 12 دور ایران تا ساعت 7 از هیچ موقع شنیده نمیشه. بعد موج متوسطم اصلا روز به هیچ عنوان، شب با پارازیت و هیچ چیزاست. بارها گفتم ولی ترتیب اثری داده نشده. خواهش میکنم این مشکل ما را حل کنید.
الو سلام، خسته نباشید. این فرکانسایی که الان اعلام کردید صبح ساعتی 10 که میشه صدا شما اصفهان قطع میشه، یعنی استرلیو کلن قطع میشه ساعتی 10 تا ساعتی 12، یعنی ما اخباری ساعتی 10 رو که میخواییم گوش کنیم نمیتونیم. اینه مقاسم زحمتشو بکشید. خیلی ممنون، تشکر.
دوستان در برنامه هفته گذشته هم یادآوری کردیم که امواج کوتاه تابستانی رادیو فردا تقریبا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه‌های ما رو پخش می‌کنند و احتمالاً در ساعاتی که شما یادآوری کردید فرکانس‌های امواج کوتاهی که صدای رادیو فردا رو در اون ساعات پخش می‌کردن در اختیار نداشتید. باز هم خواهش می‌کنیم اگر به وبسایت رادیو فردا دسترسی دارید، تمام امواج کوتاه ما، همینطور موج متوسط و ماهواره‌هایی که صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنن در اختیار شما قرار داره. و اگر به وبسایت دسترسی ندارید، از طریق پیام تلفنی و ارسال ایمیل به ما اطلاع بدید تا ما فرکانس‌ها رو از طریق ایمیل و یا راه‌های دیگر از جمله خبرنامه برای شما ارسال کنیم. در اینجا برای شما دوستان که هنوز موفق نشدید که امواج کوتاه تابستانی ما و فرکانس های اونها رو یادداشت کنید، یک بار دیگر آگهی 24 ساعت امواج کوتاه رادیو فردا رو پخش میکنیم. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. و سرانجام با پخش صدای این شنونده به پایان برنامه نزدیک میشیم.
خسته نباشی میگیم به کارکنان رادیو فردا، دوستتون داریم. کارتون بدون ریا و بدون سانسور است. سال نوتون مبارک، 100 سال به این سالا اینجا هم بهار امید در دلها زنده شده. خوش و خورم باشید.
با سپاس از شما دوستان گرامی که به رادیو فردا لطف و محبت دارید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.